بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در خصوص ثمره‌ای بود که مرحوم صاحب هدایه بر مسئله مقدمه واجب مطرح فرموده بودند. اون ثمره هم این بود که اگر مقدمه واجب را واجب بدانیم و اخذ اجرت بر واجبات را جایز ندانیم و در این مسئله فرقی بین واجب نفسی و واجب غیری قائل نباشیم، اخذ اجرت بر مقدمات واجب جایز نخواهد بود. و اگر مقدمه واجب را واجب ندانیم، اخذ اجرت بلا اشکال می شود. که اشکالاتی رو که برخی از اعاظم و حضرات بر این ثمره وارد دانسته بودند، جلسات قبل خدمتتون عرض کرد. یه اشکال هم مرحوم میرزای نائینی بر این ثمره وارد کرده. ایشون می‌فرماید که ان وجوب الشیء لا ينافي جواز اخذ الاجرة عليه، فان الواجب اذا كان هو المعنى المستري كبيع الطعام عند ضروره الناس اليه وكالصناعات التي يتوقف عليها نظام العالم مع بقاء المال والعمل على المملوكيه فلا يمنع وجوبه ان اخذ الاجره على العمل او اخذ الثمنه به ازاء المال اصلا. این همان مطلبی است که مرحوم شیخ بهش اشاره فرمود که وجوب دو نحو است. یک وقت شارع چیزی را بر مکلف واجب می کند و از ادله به دست می آوریم که منافعی که مکلف دارد در راستای این عمل اصلا ملک خودش دیگه نیست، مثل تکفین میت یا مثل عبادات که وقتی ملک خودش نباشد میگن اخذ اجرت هم بر آن امکان پذیر نیست، چون یه منفعتی من مالک نیستم، بر چی دارم اجرت میگیرم؟ اما اگر وجوب از ادلش اینطور به دست نیاد که من مالک این منافع دیگه نیستم، چون مجرد وجوب معناش این نیست، در این صورت می توان برای اون عمل اجرت هم گرفت. مرحوم میرزای نائینی همین مطلب رو داره میگه، اما میخواد بیان کنه که مالکیت منافع برای غیر در چه مواردی است. میخواد براش ضابطه بیان کنه. میگه ضابطش اینه، آیا واجب معنای مصدری است یا معنای اسم مصدری؟ اگر معنای مصدری بود، در این صورت این منافع از ملکیت مکلف خارج نیستند و اخذ اجرت بر آنها ممکن است. مثل این مثالایی که فرمود، مثل صناعات و حرف. و اما اذا کان الواجب هو المعنى المعبر عنه به اسم المصدر الموجب لكون العمل مملوکا لله تبارک و تعالی، فان کان عینیا کسلات و نحوها فلا یجوز و اخذ الاجرت علیه. اگر واجب به نحو اسم مصدری بود که در این صورت سبب می شود واجب بشود ملک خداوند، خودش دو حال دارد. یک وقت واجب واجب عینی است، مثل نماز و غیر اینها اجرت برش نمیشه گرفت. و ان کان کفایی و کان مما یدخله النیابه به حیث و یکون و ثواب و الاطاعه للمستنیب لا للنائب. اما اگر کفایی بود و نیابت بردار، کما فی استنابت مرید الحج غیره و فی الجهاد واجب علیه کفایتن علال قول به جوازها، مثل اینکه کسی نایب بگیره برای اینکه از طرف میتی حج به جا بیاره یا از طرف خودش حج به جا بیاره، حج مستحبی مثلا، یا کسی که حج برش مستقر شده و الان دیگه امکان رفتن به حج رو نداره و مایوس از این که تا پایان عمر بتواند حج به جا بیاورد، میگن این شخص هم میتواند نایب بگیرد، بلکه برخی گفتن واجب است که نایب بگیرد. یا بحث جهاد، برخی گفتند برای جهاد میتوان، چون واجب کفایی است، اگر مثلا 1000 نفر آدم لازم است برای اینکه حج جهاد به جا بیاورن، 999 نفر جور شده، یه نفر الان کمه، بر من به نحو کفایی واجب است برم جهاد. میگم یه کسی رو نایب میگیرم، میگم تو از طرف من برو، نه از طرف خودت، از طرف من بیا برو به جهاد. برخی گفتن میشه برای جهاد میشود نائب گرفت. میفرماید در این صورت اخذ اجرت جایز خواهد بود، ولی اگر نشود این کارو کرد اخذ اجرت جایز نیست. هذا حال الواجب النفسی فی جواز اخذ اجرت علیه و عدمه، و اما المقدمه فتتبع فی جمیع ذلک الواجب النفسی المتوقف علیها، سواء قلنا به وجوبها ام لا فلا یکون من جهت وجوبها مانع ان اخذ الاجرت علیها. مقدمه می فرماید از این جهت تابع ذل مقدمه است، ما اصلا کاری نداریم که مقدمه واجبه یا واجب نیست، ما باید نگاه کنیم ببینیم ذل مقدمه چه حالتی دارد. اگر بر ذل مقدمه بتوان اخذ اجرت کرد، از قسمی باشد که بیتوان برش اجرت گرفت، بر مقدمه آن هم اخذ اجرت جایز است، چه مقدمه را واجب بدانیم چه ندانیم. اگر ذل مقدمه از قسمی است که اخذ اجرت بر آن جایز نیست، اخذ اجرت بر مقدمه آن هم جایز نخواهد بود، بازم چه مقدمه رو واجب بدانیم چه ندانیم. پس دو تا مدعا مرحوم میرزای ناینی در اینجا داره: یک، تبیین ملاک برای این که در چه مواردی، در چه واجباتی اخذ اجرت جایزه، در چه واجباتی جایز نیست. دو، تبعیت مقدمه از ذل مقدمه در خصوص جواز یا عدم جواز اخذ اجرت. مرحوم آقای خویی بر هر دو این فرمایشات اشکال گرفته، میفرماید نه ملاک و ضابطه ای که ایشون میده درسته، نه ادعایی که کرده در خصوص تبعیت مقدمه از ذل مقدمه. اشکال ایشون اینه، میفرماید که لا یخفا ان المعنى المعبر عنه بالمصدر تارتن و به اسم المصدر اخرى معنا واحد ذاتا و وجودا، و الفرق بین المصدر و اسم المصدر انما هو به مجرد الاعتبار. ما دو چیز در خارج نداریم، دو وجود در خارج نداریم، یه وجود. اما یک وقت شما این وجود را، این فعل را با از این حیث که صادر از فاعل است در نظر میگیرید، میشه معنای چی؟ مصدری. یک وقت به خودی خود در نظر میگیرید با قصد نظر از این که از فاعلی صادر شده، میشه معنای اسم مصدری. ما دو چیز که در خارج نداریم، بگیم یک بار به این در تعلق، به این وجود تعلق، یک وقت به این وجود. فلا معنا لتعلق الوجوب تارتن بالمعنى المصدری و اخرى بمفاد اسم المصدر، بل المطلوب فی جمیع الواجبات وجود الفعل الخاص الصادر من المکلف. در همه واجبات تشریعیه اون چیزی که مطلوب شارعه چیه؟ این که یک عملی که عمل و فعل مکلف است در خارج حاصل بشه. لکن تعلق الالزام بهی لا یوجب سلب المالی عن العمل او المال الخارجی، فان قام دلیل من اجماع و غیره على عدم جواز اخذ الاجره على واجب بالخصوص و لزوم الاتیان بهی مجانا فهو. مجرد اینکه فعلی واجب شده، ملازمه ای با عدم جواز اخذ اجرت بر آن ندارد. شارع من گفته حتما فلان کار را به جا بیاور، من به جا میارم، اما از این کار من داره یه منفعتی به شما میرسه، پولشان از شما میگیرم، چه اشکالی داره؟ و اگر ما مگر اینکه دلیلی داشته باشیم در مورد خاص که اون دلیل بیان کنه بر فلان واجب اخذ اجرت جایز نیست، اگر این دلیل بود بسیار تبعیت میکنیم، میگیم نمیشه اخذ اجرت کرد. و الا فمقتضى القاعده هو جواز اخذ الاجره على جميع الواجبات سواء كان الواجب عینيا ام كفائيا و سواء مما تدخله النيابه او لم يكن كذلك. این چیزایی که مرحوم میرزا عینایی گفت، عینی است یا کفایی، نیابت بردار هست یا نیست، اینا اصلا مدخلیتی در مسئله نداره، فرقی نمیکنه. و اما توهم منافات کون الواجب عبادتا لجواز اخذ الاجرت علیه فهو على تقدیر تسلیمه یختص بالواجبات العبادیه و یعم المستحبات العبادیه ایضا ولا یکون لها مساس بالجهت التي نتکلم فيها في المقام. یه اشکالی ممکنه به ذهن برسه در واجبات عبادی. در واجبات عبادی شرط واجب قصد قربته. ممکنه اشکال به ذهن برسد که اخذ اجرت بر واجب با قصد قربت سازگار نیست، منافات داره. در تعبدیات ممکنه همچین اشکالی به ذهن برسه، تو اگه پول بگیری برای نماز خوندن، این با قصد قربت سازگار، پس برای خدا نمیخونی، برای پول داری میخونی. میفرماید اگر ما این اشکال رو هم بپذیریم که هم واجبات را شامل است هم مستحبات را، واجبات و مستحبات عبادی رو اگر پذیرفتیم، هم هیچ ارتباطی به بحث مقدمه واجب و اینکه آیا مقدمه واجب واجب است یا نه ندارد. اگر مقدمه واجب عبادی بود و مقدمه واجب را واجب ندانستیم، و گفتیم برای عبادی بودن امر نفسی شرط، وجود امر نفسی شرط نیست، با امر غیری هم میتوان قصد قربت کرد. باز هم بر این مقدمه نمیتوان اجرت گرفت اگر اخذ اجرت را منافی بدانیم با قصد قربت. فرقی نمی کنه مقدمه واجب باشد یا نباشد، اگر عبادی باشد و اخذ اجرت منافات داشته باشه با قصد قربت نمیتوان اجرت گرفت. اگر منافات نداشته باشد و نپذیریم، اون وقت میتوان اجرت گرفت. چه باز چه مقدمه واجب را واجب بدانیم چه ندانیم. بس مسئله مقدمه واجب هیچ ارتباطی به این بحث نداره. اما در خصوص تبعیت مقدمه از ذل مقدمه که ادعای دوم مرحوم میرزای ناینی بود، در اونجا هم آقای خویی میفرماید قیام الدلیل علا عدم جواز اخذ الاجر علا واجب نفسی و القاء الشارع مالیته لا یلازم عدم جواز اخذ الاجرت علا مقدمته ایزن فلا بد فی اثبات عدم جوازه ایزن من التماس دلیل آخر غیر ما دل علا عدم جواز اخذ الاجر علا ما یتوقف علیه. اگر یه واجبی است که مقدماتی دارد، دلیلی آمد گفت بر این واجب اخذ اجرت جایز نیست، نمیتونیم پول بگیریم، آیا این دلالت میکنه بر این که بر مقدماتش هم نمیشه پول گرفت؟ به هم ربطی نداره. مقدماتو حتی اگر واجب بدانی، مثلا تکفین میت، فرض کنید ما دلیل داریم اخذ اجرت برش امکان پذیر نیست. حالا این تکفین یه سری مقدماتی دارد، به عنوان مقدمات تکفین، جزء خود تکفین به حساب نمیاد. من میخوام برای این مقدمات پول بگیرم، بازم نمیشه؟ به چه دلیل؟ این که مقدمه تابع ذل مقدمه است از حیث وجوبش، از حیث اطلاق و تقیدش و امور دیگر، به این معنا نیست که پس از حیث جواز و عدم جواز اخذ اجرت هم تابع مقدمه باشد، ذل مقدمه باشد. میشه گفت که ذل مقدمه جواز اخذ اجرت در مورد خاص ندارد اما مقدمه دارد. حالا اهم از این که مقدمه را واجب بدانیم یا ندانیم، این در واقع خلاف مدعای مرحوم شیخ که اگه یادتون باشه جلسه قبل عرض کردیم. شیخ فرمود کسانی که قائل به عدم جواز اخذ اجرت بر واجباتند میگن نمی شود اجرت گرفت بر واجبات با تمام بند و بیلشون، با تمام مقدماتشون. آقای خویی میفرماد این حرف هیچ دلیلی ندارد، واجب را باید موردی نگاه کرد، در هر مورد خاص دلیل داشته باشیم اخذ اجرت جایز نیست میگیم جایز نیست، دلیل نداشته باشیم جایز. عرض شود که فرمایش ایشون هم قابل التزامه و هر دو به این مطالبی که فرمودند مطالب صحیحی است و اشکالات به مرحوم میرزای ناینی و همینطور به اصل ثمره‌ای که ذکر شده وارد. اما ثمره بعدی که ذکر شده، ثمره پنجم، مدعای مرحوم صاحب قوانین. ایشون فرموده ربما یقال الثمره تظهر فی جواز الاجتماع مع الحرمه فلو کانت المقدمه واجبه شرعا فلا یجوز ان یجتمع مع الحرام. اولا ایشون به صورت یقال گفته، نگو فرموده قائل کیست، ثانیاً مسئله ای که در اینجا مطرح اینه، ما یه بحثی داریم اجتماع امر و نهی، آیا جایز است اجتماع امر و نهی یا جایز نیست؟ جواز و عدم جوازی که میگیم، جواز و عدم جواز عقلی البته نه شرعی، یعنی در واقع ممکن است که امر و نهی با هم جمع بشوند یا ممکن نیست. ایشون میفرماید که اگر مقدمه یک واجب خودش حرام باشد، حرمت نفسی داشته باشد، اگر مقدمه را واجب دانستیم میشود از مسائل اجتماع امر و نهی، از یک حیث واجب از حیث مقدمه بودن، از یک حیث حرام از حیث نفس، حرمت نفسی که داره. اما اگر واجب ندانستیم از مسائل اجتماع امر و نهی نخواهد بود، و اون وقت اگر واجب دانستیم و گفتیم اجتماع امر و نهی جایز نیست، در این صورت اینجا مسئله پیش میاد که پس در اینجا باید چه کار کرد؟ اون ملاکاتی که در بحث اجتماع امر و نهی هست در اینجا جاری میشه. مرحوم شیخ در کلماتشون این ثمره رو نسبت داده به مرحوم وحید بهبهانی، فرموده که این قائل این ثمره وحید بهبهانی است. البته من در کتاب وحید بهبهانی گشتم و پیدا نکردم، حالا شاید توی جای دیگری یک کتاب دیگری داشته باشه. بعد برش اشکال میگیرد، میفرماید که المقدمتو اما ان تکون متحدت الوجود معزیها اولا. مقدمه دو حالت دارد، یک بازل مقدمه اتحاد وجودی دارد، دو اتحاد وجودی ندارد. حالا اینکه چگونه می شود مقدمه بازل مقدمه اتحاد وجودی داشته باشه عرض میکنیم در ادامه. و علت تقدیرین فان اراد القائل بالثمره المذکوره ان ذالک یجدی فی الحکم به صحت و الفساد فلا وجه لما تخیله. چه مقدمه و ذل مقدمه اتحاد وجودی داشته باشن چه نداشته باشن، اگر کسی که قائل به وجود چنین ثمره ای در مسئله است منظورش اینه که اگر مقدمه را واجب بدانیم می شود از مسائل اجتماع امر و نهی، و اون وقت مقدمه اتیانش فاسد است، و اگر واجب ندانیم فاسد نیست، میگه این حرف بی وجه است و حرف صحیحی نیست. اما فی صورت الاتحاد فلما عرفت من امکان الحکم بالفساد ولو علی القول به عدم وجوب المقدمه کما هو قضیه الاتحاد. اگر مقدمه و ذل مقدمه اتحاد وجودی داشته باشند و مقدمه حرام نفسی باشد، ذل مقدمه واجب نفسی، این اصلا شما ربطی نداره که مقدمه را واجب بدانی یا ندانی، این میشه از مسائل چی؟ اجتماع امر و نهی. چون در خارج ما دو فعل نداریم، مقدمه و ذل مقدمه، یه فعل داریم. این فعل حتما واجب است، مصداق واجب. چرا؟ چون ذل مقدمه با اون محقق میشه. مقدمه واجب باشه یا نباشه، حتما مصداق حرام هم هست. چرا؟ چون مقدمه با اون محقق میشه، مقدمه هم حرام نفس است. پس این که مقدمه واجب غیری باشد یا نباشد اصلا در مسئله دخالت نداره. و اما فی صورت تغایر فعند الانحصار فهی حرام قطعا ولا وجوب فیها. اما اگر مقدمه و ذل مقدمه تغایر وجودی داشته باشند، دو فعل باشند، اگر مقدمه منحصر باشد، مقدمه بشود مقدمه منحصر، در این صورت این فعل قطعا حرام است، یعنی اتیان مقدمه حرام است به خاطر حرمت نفسیش، وجوبی ندارد. اما با این وجود معنیش این نیست که اگر اتیان کردی مقدمه را فاسد است و مقدمه اتیان نشده، بل الواجب حاصل بعد حصوله لکونها موصلتن الى ما هو المقصود حقیقتن کما فی الرکوب على دابت مغصوبه فی الحج، ولو این که فعل حرامه. اما اگر کسی اتیان کرد، آیا مطلوب از مقدمه حاصل هست یا نه؟ بله. چرا؟ چون مطلوب از مقدمه چیزی به جز توسل به ذل مقدمه نیست و این توسل حاصل شده دیگه. کسی راه نداره برای رفتن به مکه مگر اینکه از مرکب قصبی استفاده کنه. تنها طریقی که برای رفتن به مکه دارد استفاده از مرکب قصبی است. آیا میتونه استفاده کنه بره به مکه؟ نه، حرامه. قصد کرد رفت تا مکه، حالا آیا باید حجشو به جا بیاره یا نه؟ بله. حالا که رسید، فعل حرام انجام داد تا اینجا، اما الان رسیده بالاخره. کسی نمیگه نه الان رسیده باشه هم دیگه حج بر تو واجب نیست یا جایز نیست. نه خیر، الان به حج بر من واجبه، باید به جام بیارم، اما ضامن منافع اون چارپا هستم، مرکب هستم، باید رضایت صاحبشم به جا بیارم، اخذ بکن. نه، مانع استطاعت نمیشه. عرض شود که بله، و عند التعدد فغایت الامر هو الوجوب فی الجمله الا ان ذالک لا تأثیر له فی الفساد ایضا کما هو ظاهر. اما اگر متعدد بود مقدمه، برخی از افرادش حرامه، برخی دیگر مباح، حد اکثر چیزی که میشه گفت این است که مقدمه اگر قائل به وجوبش بشویم، وجوب فی الجمله دارد. یعنی مثلا بگیم که این فردی که مصداق حرامه، مصداق وجوب، مصداق واجب نیست، مصداق واجب نیست، نه مصداق مقدمه ها، فرد واجب از مقدمه نیست، اما باز هم این مسئله تأثیر در فساد نمیذاره. بازم بالا اومد این فرد رو به جا بود، مقدمه رو اتیان کرده ولو فرد واجبش رو اتیان نکرده باشه، اثری که بر مقدمه باره بر اینم باره، بازم نمیشه گفت فاسد است فعلی که انجام داد. بنابراین اگر مراد کسی که این ثمره رو مطرح کرده اینه که مسئله میشود از افراد مسئله اجتماع امر و نهی و در این صورت اگر قائل به عدم جواز اجتماع بشویم، مقدمه ای که اتیان می شود فاسد است. اگر اینو میخوای بگی، نه خیر، فاسد نیست، ولو مقدمه رو واجب بدانیم، ولو اجتماع امر و نهی رو جایز ندانیم. حرام هست اما فاسد نیست. حتی مثالایی که تا اینجا شیخ زد همش توسلیات بودا، مقدمات عبادی رو مثال نزده شیخ. مقدمات عبادی رو مرحوم آخون توی کلامش آمده تتمیم کرده، اونم اضافه کرد که بعد میرسیم ان شاء الله. و ان اراد بذلک مجرد ثبوت مورد قد اجتمع فيه الامر و النهی و ان لم یکن لذلك مدخل فی صحت فالفساد فهو فی محله. اما اگر بگیم این کسی که داره اینو به عنوان ثمره مطرح میکنه، منظورش اینه آقا یه مثال من پیدا کردم از مثالهای موارد اجتماع امر و نهی، اگرچه هیچ ثمره ای برش مترتب نیست، اگرچه حتی اگر قائل به عدم جواز بشویم اتیان مقدمه هم فاسد نیست. یا که فقط از باب تکثیر مثال میخوای ذکر بکنی بله میشه پذیرفت، الا انه بعید عن مقاصد العلماء اذ غایت و ذلک تکثیر الامثله التي اجتمع فيها الامر و النهی. این که ثمره عملی نیست، این که من با این کار میگم یه مثال اضافه میشود به موارد مثالهای اجتماع امر و نهی اما هیچ ثمره عملی برش مترتب نیست، این که بهش نمیگن ثمره. در مقام عمل وقتی شما میتونید بگید مسئله ثمره دارد، بگی آقا در مقام عمل تأثیر گذاره، مثلا فعلی که من انجام میدم به این میگه به درد نمیخوره فاسده. اما اگر گفتی نه، چه من قائل به جواز اجتماع بشم چه نشم، چه مقدمه رو واجب بدانم چه ندانم، فعلی که انجام میدم صحیحه، صحیح به این معنا که تکرار دیگه لازم ندارد و اگر اتیان شد بعدش ذل مقدمه میتواند برام مترتب بشه، صحیح به این معنا، این توسل به ذل مقدمه امکان پذیره با این فعل. پس نه اسمش نمیشه گذاشت ثمره. که این اشکالیه که مرحوم شیخ وارد کردند بر این ثمره. اما یه فرضیشون مطرح کرده بودن در اثنای کلام، اونم این بود که مقدمه با ذل مقدمه از حیث وجود خارجی اتحاد داشته باشه. این مثالی براش به ذهن نمیرسه، یعنی چی مثلا مقدمه و ذل مقدمه؟ میشه شیء واحد مقدمه برای خودش باشه؟ مثالی که خود ایشون زدن اینه، میفرماید که مثالی که این فرض داره این است که کون خاص در نماز مقدمه است برای مطلق کون که جزء نماز است. یه محلی داشته باشی برای نماز، این جزء نمازه، نماز محل باید داشته باشه. کون خاص، این که من در این محل خاص باشم، این مقدمه است برای اون مطلق کونی که جزء نمازه. بعد می‌فرماید این مقدمه بودنش مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر این است که وجود فرد را مقدمه بدانیم برای تحقق طبیعت در خارج، چون کون خاص از افراد مطلق کون دیگه، مطلق کون طبیعت، کون خاص فردی از افراد اون طبیعت. در چه صورت میتونیم بگیم کون خاص مقدمه است برای مطلق کون؟ در صورتی که وجود فرد را مقدمه بدانیم برای تحقق طبیعت، که اینم اشکالش واضحه، طبیعت با فرد رابطش رابطه ذل مقدمه و مقدمه نیست، رابطه طبیعت و فرد همان رابطه طبیعت و فرده، رابطه مقدمه و ذل مقدمه نیست. فرد مقدمه نیست برای تحقق طبیعت در خارج، بلکه فرد چیزی است که طبیعت با خود آن در خارج محقق می شود. یعنی طبیعت در خارج چیزی به جز فرد نیست. طبیعت به وجود حل خارجی همان فرد و اون چیزی هم که جزء نماز است در واقع طبیعت به وجود حل خارجی است، چون طبیعت به ماهیهیه که نمیتونه جزء نماز باشه، طبیعت به ماهیهیه اصلا امکان تحقق ندارد. طبیعت به وجود حل خارجی باید جزء نماز باشد تا امکان تحقق داشته باشه. طبیعت ماهیهیه کلیست، کلی هم در خارج به ماهیهیه امکان تحقق ندارد، موتنش ذهن. مقدمه بحث مقدمه که ما داریم میگیم بحث تقدم و تأخر وجودی است، بحث رتبی که مقدمیت درست نمی کنه،
یعنی اصلا خارج از بحث،
خارج از بحث مسئول. خب این اشکالی که مرحوم شیخ مطرح کرده بر این ثمره، مرحوم آخوندم یه چند اشکال دارد که انشالله جلسه بعد بهش خواهیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.